قیصری رو بهتر پذیرفت، شارحین حکمت متعالی هم همین شر رو پذیرفتن، همین تقریر رو. این شد تقریر مشهور از اسفار اربعه.
اسفار اربعه بله.
ولی کاشانی خب یه تقریر جدا داره. بعدها آقا مرزا قمشه‌ای یه تقریری ارائه کرد در مورد این چهار تا سفر، شد سه تا تقریر. بعدش امام علی الله مقام شریف اومد یه تقریری
متفاوت
از این سه تا داد که شد چهار تا تقریر مشهور، و بهترین تقریر رو امام بیان کرده.
درست.
خب حالا باید مبانی امام رو تو این چهار سفر بدونیم که امام چگونه این چهار سفر رو گفته و در اسرار عبادت از جمله همینجا که ما در مراتب سلوک رو و در خود سوره هم پیاده میکنیم و بدونیم. حالا اینا جا خودش ما در بحث های عرفانی اشاره هایی به این مطالب کردیم، ولی امام میگه آقا تطبیق این مراتب با اسفار اربعه به این شکله که استعاذه، سفر از خلق به حق و خروج از ظلمت نفس به عالم و عالم کسرات به عالم وحدت، از الحمدلله تا رب العالمین سفر از حق بالحق فی الحق که نوعا سفر دوم هم هست که تا مالک یوم الدین این سفر ادامه داره، از ایاک نعبدو سفر از حق به خلق همراه با صحوه یعنی بازگشت از فنا، و در نهایت اهدنا الصراط المستقیم سفر چهارم شروع میشه و تا وللضالین ادامه داره. خیلی زیبا امام این تطبیق رو انجام میده. اینم دو تا شمول و گستردگی. سومین شمول و گستردگی بیان مقاصد سوره حمده. امام میگه که این سوره حمد مشتمل بر مهمترین مقاصد الهی در قرآن کریمه. چرا؟ به خاطر اینکه اصل مقاصد قرآن تکمیل معرفت الله و تحصیل توحید الهیه و بیان رابطه میان حق و خلقه و چگونگی سلوک الله و کیفیت رجوع رقایق به حقایقه و معرفی تجلیات الهی به صورت جمع و تفصیل و ارشاد خلق در سلوک و تحقق و تعلیم عبادت در عمل و عرفانه. خیلی زیبا امام یه نفس اینا رو داره میگه. به خاطر همین ما میگیم فاتحه الکتاب، ام الکتاب و صورت اجمالی از مقاصد قرآن در همین سوره حمد خابیده. لذا امام با استناد به یه روایتی سوره حمد رو بر دو بخش تقسیم میکنه، میگه که از آغاز سوره تا مالک یوم الدین در مورد حمد و تعظیم خداونده، ایاک نعبدو و ایاک نستعین یک وجه مشترک بین حق و عبده که با استعانت به پایان میرسونه، اهدنا الصراط المستقیم تا آخر سوره درباره بنده خدا هست. این شمول و گستردگی سوره حمد از سه زاویه ما ندیدیم در تفسیر این آمده.
بله.
اما محتوای سوره حمد و تفسیر آیه بسم الله الرحمن الرحیم که در جای خودش هم از حیث ابتکار واقعا امام در سوره بسم الله الرحمن الرحیم ابتکار به خرج داده. ببینید امام در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم یه توجه ویژه‌ای داره. نخستین اثر تفسیری امام از آیه بسم الله الرحمن الرحیم در کتاب شرح دعای سحر رقم خورده با یک رویکرد عرفانی. در این میان با بسم الله یه جایگاه ویژه‌ای داره که اهل معرفت هم خیلی توجه کردن به با بسم الله، به نحوی که برخی از عرفا یه رساله مستقل نوشتن مثل کتاب با، کتاب الباء مال جناب محی الدین ابن عربیه، مثل رسالتون فی باء بسم الله مال آقای محمد ابن یافیه، مثل کتاب مفتاح السعاده مال آقای جیلانیه، و امام که در تفسیر با بسم الله خیلی زیبا در آثار خودش قلم زده. حالا قبل از اینکه ما با بسم الله رو توضیح بدیم بگیم که امام معتقده که بسم الله جزء سوره است. اکثر مفسرین راجع به جزء بودن بسم الله اختلاف دارن. بعضیا میگن بسم الله الرحمن الرحیم در هیچ یک از سوره ها جزء اون سوره حساب نمیشه. برخی هم جزئیت رو تنها در سوره حمد میپذیرن، دیگه در جای دیگه نمیپذیرن. برخی هم عقیده دارن که حقیقت بسم الله در هر سوره با سوره دیگر متفاوته. این حرفی که اکثر شیعه و مفسرین و از جمله امام قائله. لذا قالب فقهای شیعه تعیین بسم الله برای هر سوره رو در قرائت لازم میدونند. و به اعتقاد امام حقیقت بسم الله در سوره ها یکسان نیست. در برخی موارد محیط و شامل تره و بلکه به اعتقاد امام بسم اللهی که گوینده مشخصی داره میگه باقی در یک کلامی که معینه با بسم الله دیگهش تو جای دیگه
متفاوته.
لذا نیت در بسم الله خیلی مهمه. حالا امام با استناد به بعضی روایات بسم الله سوره حمد رو مشتمل بر حقایق میدونه که در سایر بسم الله های سوره های دیگه نیست، بلکه خود اون بسم الله ها همه برمیگرن به این بسم الله سوره حمد. یعنی بسم الله سوره حمد جامع ترین بسم الله ها هست. حالا امام در چگونگی گفتن بسم الله معتقد سالک باید در وقت بسم الله گفتن به قلب خودش بفهمونه که تمام موجودات ظاهری و باطنی تحت تربیت اسم الله هستند و حرکات و سکنات خود سالک و تمام عالم به قیومیت اسم الله. حالا اسمای الهی به اعتبار احاطه و شمول به اسمای کلی و جزئی تقسیم میشن. اسمای محیط و کلی نسبت به اسمای جزئی خب احاطه بیشتری دارن، مثلا اسمای چی؟ امهات اسمایی که هفت تا هستن. یعنی بعضی اسما هستن نسبت به بعضی اسماء دیگه جامعیت دارند.
بله.
مثل اسم الله که جامع همه اسماء الهیه. حالا امام اسماء الهی رو تعینات و شؤون حق میدونه که حاصل تجلی حق به فیض اقدسه. البته این مطلب چون ادامه داره ما میذاریم
بگذار کنیم به برنامه آینده. خیلی ممنونم جناب استاد صاحبی، بحث خیلی قشنگ و شیرینی است که در بحث تفسیر سوره هم ناظر به آیه اول یعنی بسم الله الرحمن الرحیم از دیدگاه حضرت امام اشاره کردید. انشالله ادامه بحث رو در برنامه آینده دنبال خواهیم کرد. ما در ادامه مباحث تفسیری حضرت امام که در چند برنامه اخیر اندیشه آفتاب جناب استاد صاحبی مباحثی رو اشاره میکردن وارد شدیم به تفسیر سوره حمد و در باب جایگاه سوره حمد و اسامی سوره حمد و در واقع عمق و گستره سوره حمد مطالبی رو از دیدگاه حضرت امام حضرت استاد صاحب اشاره کردن و بعد از اون ورود پیدا کردیم به آیه اول سوره هم که بسم الله الرحمن الرحیم باشه و دیدگاه حضرت امام رو در باب بسم الله مطرح کردن. فقط به شکل اجمالی در انتهای برنامه اشاره کنم که مرحوم حضرت امام قائله که بسم الله در هر سوره ای بار محتوایی خاصی داره که در بسم الله های سوره دیگه متفاوته و جامع ترین بسم الله بسم الله سوره حمد که در واقع مشتمل بر حقایقی است که در سایر بسم الله های سوره های دیگه وجود نداره. توضیح و تبیین این مسئله رو واگذار میکنیم به برنامه آینده که جناب استاد صاحبی اونها رو از دیدگاه حضرت امام اشاره خواهند کرد. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز اندیشه افتاب. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا مجال آینده همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
ای نور نبی پور علی روح خداوند، مرآت صفا ماه بلا مهر فرهنند، ای راه تو سر لوحه اسرار الهی، ای یاد تو دیباچه الطاف خداوند، برخواست با نام تو آوازه به کیهان، بنشسته به تدبیر تو هر فتنه و ترفن، ای غایت هم شمس هدا قبله دل بند، خوشنودی هم خاطر گیتی به تو خورسم، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسند، با کوکبه موسوی و فر مسیحا، موسا به تو دل بسته و ایسا به تو خورسند.
تغییرات جدول پخش برنامه های رادیو معارف از اول مهر ماه. مهربان باشین.
جنگ صبحگاهی رادیو معارف.
سلام به روی ماهتون، امیدوارم روز قشنگی رو شروع کرده باشین.
مهربان باشیم هر صبح ساعت 6:45 دقیقه.
حرکت،
موفقیت در سایه تلاش.
ویژگی های جوان مؤمن و انقلابی در
عصر جوانی.
عصر جوانی
شنبه تا پنج شنبه ساعت 19.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عملش بکنی.
گنج سعادت.
گنج سعادت هر روز ساعت 8:30 دقیقه و تکرار آن ساعت 18:30 دقیقه.
رادیو معارف همراه لحظه های شما.
علی علی یا علی یا سید الساعدی یا سید العابدی یا سید الساعدی.
این صحیفه سجادیه واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساعدی يا سيد العابدين علي علي يا علي.
صحيفه شرحی بر صحيفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده‌ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده‌ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این راه همیشه تو ارشاد داده ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده ای. درسم تو از صحیفه سجاد داده ای.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ستایش مخصوص خداوندی است که آفریدگار تمام نیکی هاست و تقدیس شایسته پروردگاری است که آثار قدرتش در همه جا نمایان است. گرامیان، سلام و درود ما و همکارانمون رو از برنامه صحیفه بپذیرید. از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
اللهم اینی اسألک اسألك باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
نعمتهای پروردگار چنان فراگیر گسترده است که زبان آدمی از شمارش آن الکن است و هیچگاه نمیتواند چنان که شاید و باید خالق این نعمتها را ستایش کند. در این میان آنچه از او برمی آید شکر و سپاس و فرمانبرداری در برابر این همه خیر و نیکی است. بندگان مؤمن خدا با دوری از گناهان و خیشتنداری در برابر تمایلات نفسانی سعی می کنند پاسدار لطف و نیکی خدای خیش باشند و بدین گونه ذره ای از خوبی های او را در حق خیش سپاس گویند. سید الساجدین علیه السلام این گونه با خدای خیش سخن می گوید: ای آن که به نیکی از گناه خلق در می گذری تا ستایش تو کنند، ای آن که بندگانت را به پذیرش توبه عادت داده ای و با توبه گناهکارانشان را به راه آورده ای، ای آن که به اندک کار نیک ایشان خرسند می شوی و کار کمشان را پاداش بسیار می دهی، ای آن که دعای بندگان را ضمانت کرده ای و با فضل و بخشش خود به آنان پاداش نیک وعده فرموده ای.
إلهي مقيم يا عظيم، إلهي رحيم يا كريم،
إلي قديم يا عليم إلي حليم يا حكيم إلي حليم يا حكيم إلي مقيم يا عظيم إلي رحيم يا كريم إلي قديم يا عليم إلي حليم يا حكيم
دوستان، در این قسمت از برنامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین غلامعلی رو در بیان وظایف انسان در برابر نعمت‌های خداوند می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. در ادامه بحثی که درباره شرح موضوعی صحیفه سجادیه در خدمت شما بزرگواران بودم، به این بحث رسیدیم که ما وقتی که خداوند به همون نعمتهایی رو عطا میکنه، در برابر این نعمتها چه وظایفی رو بر عهده داریم و این وظایف رو از صحیفه سجادیه استخراج میکردیم. اولین وظیفه‌ای که بر عهده ما هست و شما شنوندگان عزیز بهتر از بنده میدونید، وظیفه شکرگزاریه که در جلسات گذشته این مطلب رو توضیح دادم. وظیفه دیگری که یک فردی که بهش نعمتی داده شده در پیشگاه خداوند و در پیشگاه صاحب نعمت داره، دوری از گناهانه. دوری از گناهان یعنی فرد در برابر این نعمتها لااقل گناه نکنه، نافرمانی خداوند نکنه. این یک وظیفه دیگری است که بر عهده شخص می باشد. عبارتی رو در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه فقره پنجم داریم که امام علیه السلام در اونجا چنین می فرماید: مقرون به انی لم استسلم وقت احسانک الا بل اقلاع عن عصيانك ولم اخلو في الحالات كلها من امتنانك. خدایا، اقرار دارم، اعتراف می کنم که به هنگام احسان تو، به هنگام ریزش نعمتهای تو، جز به دوری از گناه به کار نیک دیگری گردن ننهادم و طاعتی دیگر نکردم، با آنکه در هیچ حالی نیز از احسان تو بی بهره نبودم. این عبارت مقداری نیازمند توضیحه. دلیلش هم اینه که ما معمولاً در عبارتهایی که از امام سجاد علیه السلام به دست ما رسیده، تمامی این موارد امام سجاد علیه السلام خودش رو یک فرد مقصر در پیشگاه خداوند می داند، یک فرد قاصر در پیشگاه خداوند می داند که خدایا، ما اصلاً شکر نعمت تو نکردیم، ما کاری در برابر نعمتها و احسان تو نکردیم. اما در این عبارت امام به گونه ای بیان می کند که خدایا، من یک کار کردم، هر وقت که تو به من نعمتی دادی، من در همون حالتی که این نعمت رو بر من فرو می ریختی گناه نکردم. خب یعنی چی؟ آیا واقعا این عبارت به این معنا که امام داره در اینجا بیان می کنه، من گناه نکردم، وقت احسان تو چه معنایی داره؟ رو همین جهت برخی اومدن معانی مختلفی رو برای این جمله ذکر کردن. اولا برخی از نسخه های صحیفه سجادیه این عبارت رو به گونه دیگری برای ما منعکس کرده که اگر اون گونه رو بگیم، طبیعی است که عبارت نیازمند توضیح چندانی نیست. تو برخی از نسخه ها مقرون به انی لم اسلم مع وفور احسانک من عصیانک. خدایا، من در برابر این وفور و فراوانی احسان تو اصلا خودم رو تسلیم نکردم. و به گونه‌ای بیان می‌کنه که خدایا من آنچنان که باید و شاید در برابر این سیل نعمت‌های تو تسلیم تو نبودم. خب این عبارتی هستش که زیاد نیازمنده به توضیح نیست. ما معمولا باید چنین اعتراف کنیم که خدایا ما در برابر احسان تو، در برابر نعمت تو آنچنان که باید و شاید تسلیم نبودیم. اما این عبارتی که بالاخره در اکثر نسخه های صحیفه سجادیه هست، این عبارته که خدایا وقتی که تو نعمتهاتو میدادی، وقتی که تو به من عنایت میکردی، من یه کار کردم و اون هم این که گناه نکردم. چگونه اینو توضیح بدیم؟ چند تا احتمال رو شارحان صحیفه سجادیه از جمله مرحوم سید نعمت الله جزائری از شیخ بهایی برای ما نقل کردن که من همه اونها رو انشالله بیان میکنم. اولین احتمالش این هستش که خدایا گردن نهادن وقت احسان تو جز با از بین بردن معاصی نیست، و چون وقت نعمت من نمیتونم دست از گناه بکشم، پس اطاعت و انقیادی هم از سوی من صورت نگرفته. این عبارت یه مقداری نیازمند در تقدیر گرفتن برخی جملاته. یعنی خدایا وظیفه اصلی ما در برابر نعمتهای تو اینه که دست از گناه بکشیم. وقتی که نگاه میکنیم خداوند به ما سراسر نعمت داده، حداقل وظیفه‌ای که داریم اینه که ما چیکار بکنیم؟ دست از گناهان بکشیم. اما چنین نیست. ما همین حالت هم که خدا داره نعمت میده، داریم غیبت میکنیم، داریم تهمت میزنیم، داریم دروغ میگیم و گناهان مختلفی رو داریم انجام میدیم خدای نکرده. پس چون این گناهان رو داریم انجام میدیم، لم از سستم وقت احسانه که الا بل اقلاع عن اسیانک، خدایا من میدونم که وقت احسان تو جز دوری از گناهان کار دیگری نباید بکنم و اقرار میکنم که چنین نیستم. این اولین احتمال هست.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
اظهار بندگی در برابر حضرت حق و عمل به اوامر او باعث افزونی نعمت می شود. کسانی که در برابر خداوند سر تسلیم فرود می آورند و از اوامر او اطاعت می نمایند، به فرموده ی حضرت حق عزت می یابند و در دنیا و آخرت سربلند می شوند. و چه نعمتی برتر از این؟ در حدیث قدسی آمده است که خداوند فرمود من چهار چیز را در چهار محل قرار دادم و مردم آن را در جای دیگری می طلبند، در حالی که هیچگاه نمی توانند آن را بیابند. علم را در گرسنگی و غربت قرار دادم، مردم در سیری و وطن طلب می کنند و نمی جویند. توانگری را در قناعت نهادم، مردم در مال جستجو می کنند و به دست نمی آورند. آسایش را در بهشت مقرر کردم و مردم در دنیا به دنبالش می کردند و نمی یابند، و عزت و سربلندی آنان را در بندگی و اطاعت قرار دادم و مردم در دربار سلاطین می طلبند و نمی یابند. قسمت دوم صحبت های حجت الاسلام و المسلمین. غلام علی.
احتمال دیگری که در اینجا بیان کردن، خدایا من نمیتوانم تسلیم تو باشم مگر آن که خودت مرا از گناهان بازداری. این نکته لطیفیست. امام سجاد علیه السلام در حقیقت در اینجا این چنین بیان میکنه که خدایا من وقت احسان تو نباید گناه بکنم، درست؟ اما این گناه نکردنم هم دست خودم نیست. پس خدایا همینی که وقت احسان تو گناه نمی کنم هم تو منو وادار کردی که گناه نکنم. پس خود این یه شکر دیگری می طلبد. چقدر لطیف شد. یعنی خدایا الان که دارم این برنامه رو گوش می کنم، الان که دارم دعا میخونم، الان که دارم قرآن میخونم، طبیعی است و این موقعیتی که دارم قرآن میخونم چشم رو به جای دیگری نینداختم. تو این موقعیت الحمدلله غیبت نمی کنم، تو این موقعیت الحمدلله تهمت نمیزنم. اما همین که من الان نشستم و دارم دعا رو گوش میکنم و گناه نمی کنم، همین هم به توفیق توست. پس خدایا من کاری نکردم. این خودش یک شکر نعمته. همین که الان دانستم که در برابر همین نعمت تو، در برابر این نعمت انس با تو الان گناه نمی کنم، همین باز داشتن من از گناه هم به برکت نعمت توست و خود همین این هم یک گونه احسان توست. یعنی خدایا الان که نشستم و خوشبختانه دارم کار خوبی انجام میدم و خوشبختانه در حالی که دارم کار خوبی انجام میدم گناه نمی کنم، این هم دست خودم نیست، تویی که چنین با من رفتار کردی. معنای دیگری که برای این عبارت امام سجاد علیه السلام ذکر کردن که اون هم معنای لطیفی است و آخرین معنایی است که ما در اینجا برای شما بزرگواران میگیم، میگن امام در اینجا چنین فرموده که مقرم به انی لم استسلم وقت احسانک الا بالاقلاع عن عصیانک. خدایا اقرار دارم، اعتراف دارم که به هنگام ریزش نعمتهای تو جز به دوری از گناه به کار نیک دیگری مشغول نشدم. یعنی خدایا اقرار میکنم که در اون موقعی که احسانت رو بر من سرازیر میکردی، من فقط یک کار انجام دادم و اونم این که دست از معصیت کشیدم. همین الان که احساس کردم خدا رو شکر خانواده خوبی دارم، همین الان گناه نکردم، در حالی که داشتن یک خانواده خوب، داشتن یک شغل خوب، داشتن یک دوستان خوب، ساکن بودن در محله خوب، همه اینها نعمته. رفتن به مسجد نعمته. خدایا در برابر انسی که من با مسجد دارم و این خودش یک نعمتی است که از سوی تو برای من انجام شده، از سوی تو به سوی من سرازیر شده، اینجا لازم بود که من شبانه روز سجده کنم، لازم بود که شبانه روز شکر تو رو بکنم، لازم بود که دست از هر کاری بکشم و فقط برای تو کار بکنم. اما خدایا من فقط یه کار کردم و اونم این که گناه نکردم، نه کار مستحبی انجام دادم، نه نافلهی خوندم، هیچ کاری انجام ندادم، در حالی که اگر احساس می کردم این نعمتهای تو رو سزاوار بود که من سراسر وجودم شکرگزاری باشه، در حالی که فقط و فقط یک کار انجام دادم و اون هم این که نعمتهای تو رو وقتی که دیدم گناه نکردم. خب پس اینجا چند تا معنا رو ما برای این جمله بیان کردیم که هر کدومش هم برای ما جالب بود و نشون میده که صحیفه سجادیه چه متن زیبایی است که چندین معنا رو در اینجا تحمل میکنه. و اون معنایی که واقعا شاید بتونیم همون ترجیح هم بدیم همین معنای آخری است که با عبارت خود صحیفه هم سازگارتره، پس خدایا من اقرار می کنم در حالی که احسان تو به سوی من سرازیر بود، من فقط یک کار کردم.